فن ششم منطق شفاء الجدل صفحه 48 سطر 12. اول ذلك انا اذا حصلنا المواضع التي منها تستنبت الحجج على كل مطلوب والحالات التي بها يتوسل استنباطها وعرفنا کیفیت استعمال ها کن نامتازین متخرجی قبل از اینکه وارد بحث شم چند تا مطلب باید گفته بشه. بعضی مربوطه به جلسه مثلا اسفره، بعضی مربوطه به خیلی قبله. من مطلب میگم خودتون دیگه جایگاهشو پیدا کنید. اونی که مربوط به جلسه اسفره اینه که در صفحه 46 سطح 15 هم وستو ملت الانه ها کذالک اینه برای رو من احتمال میرسن نخوندن دیروز. ظاهر این است که این سوفسطایی یا این مشاقب ادعا میکنه که این مقدمه من بر حقه ولی در واقع برحق نیست. وستو ملت الانها کذالک این مقدمه استعمال شده به این عنوان که کذالک هست، یعنی برحق هست ولی در واقع حق نبوده. حالا اگر معنا نکردم که خب الان معنا شد، معنا کردم پس هیچ. اما مطلب بعدی اینه که در اول فصل خوندیم ان الفلک طبیعت خامسه، گفتیم این مشهور عند اصحاب معلم اول، این در بین مشا مشهوره. و منم عرض کردم در حجمت اشراقم پذیرفته شده، در حجمت متعالی هم پذیرفته شده. البته حجمت اشراق و حکمت متعالیه زمان ابن سینا نبودند، بعدن به وجود آمدند. بنابراین مسلمه که ابن سینا به اون دوتا توجه نداره، تازه اون دوتا مخالف هم نیستند، دوتا موافقند با این قضیه. پس این ان الفلک طبیعت خامسه که میگه مخصوص مشاعه، مقابل مشاع کیا هستند؟ مقابل مشاع رواقیون هم هستند که مشرف اشراق اونها رو احیا کرد، ولی ظاهرن مراد ابن سینا رواقیون هم نباشه. مراد ابن سینا متکلمینه، متکلمین مخالفن با این که فلک طبیعت خامسه باشه. اونها معتقدن که فلک دارای خرق و التیام هست، قابل این هست که شکافته شود و قابل این هست که التیام پیدا کنه. بنابراین مثل همین خاک زمین ماست، مثل آب، مثل هواست، مثل آتشه، طبیعت خامسه نیست. پس این کلام ابن سینا در مقابل متکلمینه، یعنی میخواد بگه اصحاب معلم اول چه مشاعن این چه این گفتن در مقابل متکلمین، یا بعضی متکلمین چه این گفتن، بعضی متکلمین، حالا همشون نمیشه. این دو مطلب بود که میخواستم عرض کنم. مطلب سوم در گذشته، شاید گذشته خیلی قبل، من همین جا بود، همین تو همین فصل پنجم بود، دو خط قبل از ان الفلک طبیعت خامسه داشتیم، ان الجمیل افضل من اللذیذ. من لذیذ رو توضیح دادم و بیان کردم که لذت های حسی، لذت های حسی رو گفتم مأکول و مشروب و منکوف. گمان نشد که لذت حسی منحصر در این ستاست. ابن سینا نمیگه لذت حسی منحصر در این ستاست، شما مدعی میشه که بالاترین لذت حسی این ستاست. ولی لذت حسی دیگه ما داریم، مثلا گوش ما داره آواز خوشی رو میشنوه، خب این لذت حسیه، داخل در معقول و مشروب و مکروه هم نیست. یا چشم ما مثلا یه باقی رو داره ملاحظه میکنه، خب این باغ از این باغ لذت میبره در ملاحظه، خب این هم لذت حسیه، ولی نه داخل در مکروله نه مشروب مکروه. اون وقتی که من اینو نقل کردم به نظر میرسید که لذت حسی منحصر در این ستاست، در حالی که اینطور نیست. ابن سینا در 98 میگه بالاترین لذت حسی این ستاست، ولی لذت حسی دیگه ما داریم. این هم شد که تا مطلب چهارم که مربوط به جلسه قبله دیگه، یه باشه این نزدیک میشه. مطلب چهارم که مربوط به جلسه قبله اینی که بعضی گفته بودن نسبت قیاس امتحانی به مشاقبی به برهانی، نسبت قیاس امتحانی به برهانی مثل نسبت مشاقبی به جلالی است، که ما اینو گفتیم به طور مطلق نمیپذیریم، ولی اگه قید بیاریم قبول میکنیم. گفتیم اگه بگید امتحانی که سوفسطائی باشد به برهان، نسبت امتحانی که سوفسطائی باشد به برهان مانند نسبت مشاقبی به جلال است، این درسته. بعد سوالی که مطرح میشه اینی که در چی این دوتا نسبت ها مثل همند؟ چون داریم یک نسبت رو تشریح میکنیم نسبت دیگه، میگیم نسبت امتحانی به برهانی، حالا امتحانی سوفسطائی به برهانی مانند نسبت مشاقبی به جدلی است. این نسبت داریم به اون نسبت دیگه تشریح میکنیم، و چه شبه چیه در چه محدود داریم داریم تشریح میکنیم؟ جواب اینی که در ادعایی که مخالف واقعه، در مشاقبه ادعا می شود که مقدمات مشهورند و این ادعا خلاف واقعه، در امتحانی سوفسطائی هم ادعا می شود که این مقدمه حقه و این ادعا مخالف واقعه. در ادعای مخالف واقعه این نسبت مثل اون نسبته، یعنی همونطور که مشاقبه ادعایی می کند مخالف واقعه و به این جهت مقابل جلال قرار میگیرد، همچنین امتحانی سوفسطائی ادعای میکند مخالف واقع و به این جهت در مقابل برهان قرار میگیرد. خب اینا مطالبی که مربوط به گذشته بود و تفته میشد، برای بعضی سوال بود من جواب شد. حالا باز بحث خودم میشه. در این فصل پنجم دو تا عنوان داشتیم. یک عنوان این بود که فرق بذاریم بین جدل و قیاساتی که نتیجه کلی دارند، و ما این عنوان اول رو کامل توضیح دادیم، در این فصل بحثش تموم شد. عنوان دوم بحث در منافع جدل بود. حالا میخوام وارد این بحث دوم بشیم، منافع جدل رو ذکر کنیم. اولین منفعتی که برای جدل ذکر میکنن اینه که به ما قدرت اقام قیاس داده میشه اگر ما کتاب جدل رو بخونیم، چون بس در منافع تعلیم صناعت جدلی، نه اینکه اگر جدل اقامه کنیم چه فایده داره. اینو قبلا گفتیم، جدل در محاورات اقامه میشه برای اقناع، برای الزام، فایده شده ما الزامه. اون الان مورد بحث ما نیست، بحث ما اینه که چرا کتاب جدل میخونیم، چرا جدل یاد میگیریم، نه چرا جدل اقامه میکنیم. جدل اقامه میشه خب ارشدن برای اقناع، پس این فایدهش محفوظه و مورد بحث ما نیست. بحث ما اینه که چرا کتاب جدل میخونیم. یه اولین منفعتی که ذکر میکنن از کلم اینه که به ما قدرت اقامه قیاس داده میشه. چرا؟ چون ما تو کتاب جدل موازه رو میخونیم، موازه هم عبارتن از حکم منفردی که از اون حکم منفرد متشعب میشود احکام جزئیه، که هر یک از این احکام جزئیه میتونن مقدمه قرار بگیرن به قیاس. خب حالا موضوع رو به ما یاد دادن، گفتن فعلا موضوع داریم، ما از این موضوع شعبی رو استخراج میکنیم. این شعب الان در اختیار ما هستند، راحت میتونیم در قیاس به کارشون ببریم. پس کسی که کتاب جدل میخونه به خاطر آگاهی با مواضع میتونه مقدمات کثیره‌ای برای تشکیل قیاس به دست بیاره. خب وقتی این چنین شد قدرتش و اقامت قیاس زیاد میشه، چون مقدمات زیادی در اختیارش قرار داده میشه. پس صنعت تعلیم باعث میشه که ما به علم و به اقامه قیاس دسترسی پیدا کنیم. این که بعضیان به علم دسترسی پیدا کنیم اینی که شما اگر اقامه قیاس کنید عالم میشید دیگه. تا اقامه قیاس نشده مثلا مشکوشه، ادعایی شده نمیدونیم درست یا غلط. اقامه قیاس میکنیم ولی ادعا به اون ادعا عالم میشیم، نتیجه میگیریم عالم میشیم. پس اقامه قیاس باعث میشود دسترسی به علم رو و عالم شدن رو و به تعبیر ابن سینا متخرج شدن رو. متخرج، تخریج، این دسترسی به علم پیدا کردن، به علم رسیدن و خموختن. وقتی ما متخرجیم یعنی آموختیم، یاد گرفتیم، به علم رسیدیم. خب پس این جدل به ما متخرج شدن رو، استفاده متخرج شدن رو میده که ما عالم بشیم، یعنی اقامه قیاس کنیم و از طریق اقامه قیاس عالم بشیم. بعد ایشون میگه استفاده متخرج شدن ما میده، استفاده مرتاض شدن ما میده. مرتاض یعنی چی؟ مرتاض عبارت از کسیست که میتواند افعالی رو کثیراً انجام دهد. یک، کثیراً انجام دهد. دو، اینکه خوبم انجام دهد. مثلا این ورزشکار رو میگن مرتاض، چون کار رو که تجربه کرده الان میتونه انجام بده، کثیراً میتونه انجام بده. دیگران ممکنه این کار رو چون تمرین نکردن یه بار انجام بدن، بار دوم یا اشتباه کنن یا خسته بشن، ولی کسی که مرتاضه و ورزشکاره اون کاری که مورد ورزششه اونو خوب انجام، اونو کثیراً انجام میده و خوب انجام میده. حالا در باب، در بحث ما، کسی که بتونه اقامه قیاس کند کثیراً و خوب هم اقامه کنه میشه مرتاض. پس فایده اول این است که خوندن علم جدل ما رو مرتاض و متخرج قرار میده. مرتاض یعنی چی؟ یعنی قدرت کار کسی رو به ما میده. کدوم کار؟ کار مورد بحث، یعنی اقامه قیاس، نه کارهای دیگه. بله مرتاض در هر جایی به معنای این کسیست که کار کسی رو زن انجام بده، ولی فعلا ما مرتاض رو در بحث خودمون داریم به کار میبریم. در بحث ما که کارمون اقامه قیاسه، اگر بتوانیم این کار رو کثیراً انجام بدیم یک و خوب انجام بدیم دو، میشه مرتاض. جدل ما رو مرتاض میکنه، یعنی به ما اجازه میده که بتونیم اقامه قیاس کنیم کثیراً و بتونیم اقامه قیاس کنیم با خوبی. و متخرج هم قرار میده، متخرج هم از کردن یعنی کسی که دسترسی به علم پیدا میکنه. کسی که دسترسی به علم پیدا میکنه و مطلبی رو میآموزه، خب ما با قیاس مطلبی رو میآموزیم، دسترسی به علم پیدا میکنیم، یعنی علم به نتیجه برامون حاصل میشه، پس میشه متخرج. چطوری قیاس ما رو، چطوری جدل ما رو به این درجه میرسونه؟ عرض کردم چون مواضع در اختیار ما میذاره، مواضع شعبی دارن، شعب میشن مقدمات قیاس. وقتی ما مقدمات قیاس در اختیار داشتیم میتونیم قیاس کسی انجام بدیم و خوب انجام بدیم، چون میتونیم هم کسی انجام بدیم هم خوب انجام بدیم، میشیم مرتاض. بعد که انجام دادیم علم به نتیجه پیدا میکنیم، میشیم متخرج. پس جدل ما رو مرتاض و متخرج بار میاره. مطلب روشنه. ببینید ابن سینا چطوری وارد بحث میشه. ابن سینا میگه اگر ما تونستیم مواضع رو تحصیل کنیم، مواضع همون است که تو جدل مطرح میشه، اگه تونستیم مواضع رو تحصیل کنیم، آلاتی که به ما اجازه میدن که این مواضع رو استنباط کنیم. اون آلاتن دسته ما قرار داده شد که استنباط برای ما ممکن شد که از این مواضع استنباط کنیم و فهمیدیم چگونه این آلات رو به کار بگیریم تا بتونیم شعب رو از مواضع انتزاع کنیم. اگر این ستا برای ما حاصل شد، اولا مواضع رو یافتیم، ثانیا وسائلی که به ما اجازه میدن از این مواضع امری رو استخراج کنیم به دست آوردیم، ثالثا فهمیدیم اون مواضع چطوری باید به کار بگیریم، چه شرایطی برای به کار گرفتنشون هست. در چنین حالتی شما میتونید بشید مرتاض و متخرج. از اولین فایده‌ای که جدل به ما، علم جدل به ما میدهد این است که ما رو مرتاض و متخرج میکنه. صفحه 48 ایم، سطح 12. اول و زالش، یعنی اول منفعتی که ما از علم جدل و از تعلیم جدل میبریم اینه که انا ازا حسن نا الموازه، حسن نا به دست بیاریم، تحصیل کنیم. اگر به دست بیاریم موازه ای رو که منها تستنبت الحجج، از اون موازه قیاسات استنباط میشن، حجج علی کل مطلوبین، علی کل مطلوبین مربوط به حججه، حجت بر هر مطلوبی که میخوام به دست بیاریم از طریق همین موازه استنباط میشن. حالا اگه این موازه در خیلی ما قرار گرفت، یک، دوم، ول آلات اللتی به های اتباسه استنباط ها، زمیر استنباط رو به حجج برمیگرده، وسائلی هم که وسیله اون وسائل میتوانیم متوسط بشیم به استنباط اون حجج، اون وسائل در خیلی ما قرار گرفت. سوم، و عرفنا کیفیت استعمال ها، زمیر استعمال رو همینگره به آلات، شناختیم که این آلاتی رو که ما رو به استنباط موفق میکنن چجوری به کار بگیریم. پس هم مواضع رو دست آوردیم، هم آلاتی که از این مواضع که به ما کمک کنن از این مواضع استنباط کنیم به دست آوردیم، هم روش به کارگیری این آلات و شرایط به کارگیریش برای ما حاصل شد. ازا حسلنا، این سه چیز حسلنا و عرفنا، کننا مرتازین متخرجین، ما میشیم مرتاز و متخرج. متخرج توضیح دادم، متخرج معنی لغوی داره، اما مرتاز معنیش چیه؟ خب مرتاز معنی لغویش هم اینه، شخصی که ریاضت کشه باشه و به کاری تسلط پیدا کرده باشه، ریاضت و تمرین کرده باشه و بعد از این ریاضت و تمرین بر یک کاری مسلط شده باشه. منتها در اینجا مراد از مرتاض شخصی است که ناچار علمی سینات اون شخص توضیح بده، ولی مرتاض به معنی تمرین کننده و انسان ورزیده، اینو میگیم مرتاض. حالا در بحث ما تمرین کننده و انسان وزیر کیه؟ ایشون میگه همونی که گفتیم، افعال یک شی رو بتونه کثیر انجام بده، افعالی رو که مربوطه به یک امرن بتونه کثیر انجام بده، بعد هم خوب انجام بده، این دوتا. حالا کثیر چطوری انجام میده، خوب چطوری انجام میده، ایشون بیان میکنه، شاید خیلی احتیاج به خارج گفتن نداشته باشه. و من لل احتیاج از چرا من تخریج رو نمیاره، تخریج هم معنی لغوی شه که معنی خاصی ازش اراده نشده، ولی مرتاض رو که معنی لغویه معنی خاصی اراده کرده شما معنی خاصی رو توضیح میده که دو تا قید داره. قید اول، التمکن من تکثیر افعال جنس واحد، مثلا جنس واحد و فصل این کشتی، این شخص مرتاض کسیست که بسیار بتواند این فعل رو انجام دهد به آسانی و به کثرت، بتونه فعل انجام بده، یا مرتاض در نبونیسی بتونه خوب ترکیب کنه، بتونه تأثیر ترکیب کنه، بتونه فعل ترکیب انجام بده. مرتاض در منطق اینه که بتونه افکار صحیح رو از افکار ناصحیح جدا کنه، که هر کدوم فعلی دارن، اگر تونستون فعل کثیره انجام بده و آسان انجام بده میشه مرتاض. و تحسینوهو، حتی باید تمکنه. قید دومه، معنای ارتیاز این دو قیده، یکی تمکن، یکی تحسین. تمکن از انجام فعل کثیر، اما فعل کثیر که از یک جنس باشند، همچنین تحسین اون فعل. ایشون هر دو رو توضیح میگه، میگه به عمد تکثیر، دو خط بعد میگه به عمد تحسین. اما تکثیر فبه ان تکون مواز و استنباط الحجه لنا معلومتن معدتن، اون موازه، موازه من اصطلاحی نه من لغوی، موازه که در همین کتاب جدل مطرح میشن، هر کدوم به نام موزه نامیده میشن، جمعشون میبندیم میشن موازه، موازه استنباط حجت برای ما معلوم باشن و آماده باشند، یعنی هم معلوم باشن هم در اختیار باشند. اینطور نیست که مثلا گذشته یاد گرفتیم یادمون رفته، خب یادمون رفته باشه با آماده نباشه پیشمون نمیتونیم ازشون استفاده کنیم، فعل کسی دیگه نمیتونیم انجام بدیم، حتما باید آماده باشن، هم معلوم باشن آماده. بعضی اوقات قیاسی از ما خواسته میشه، ما باید به خاطرمون مراجعه کنیم، خاطر نیاد، یعنی به خزائن باید مراجعه کنیم، اون خزینه که صورت رو درش ذخیره کردیم که بهش میگه مسببه، صبر رو از حس مشترکی میگیریم میریزیم تو اون مسببه، یا خزانه که معانی رو، معانی جزئیه رو توش مخفی کردیم، حفظ کردیم که بهش میگه حافظه، خزائن معنای کلی و صبر کلی اختلافه که خود نفس یا عقل فعاله، حالا ما با اون کار نداریم، از اون خزانی که خودمون داره که یکی مسبب است که صورت‌های جزئی توش حفظ میشه، یکی هم حافظه است که معانی جزئی توش حفظ میشه. ما وقتی میخوام یه قیاس تشکیل بدیم، قوه متخیله رو که قوه متصرف است میفرسیم تو این دو تا خزینه، اتفاقا خداوند این قوه متخیله رو به این دو خزینه قرار داده که دسترسی به هر دو داشته باشه، میفرسیم تو این دو خزینه و میگیم که جستجو کن یه معنایی یا یه صورتی رو که هم با اسقر مرتبط باشد هم با اشبر، که من بتونم حد وسط قرارش بدم برای اینکه به توسط او اکبر و اسقر رو هم مرتبط کنم. متخیلم به دستور عقل میره جستجو میکنه یک چنین معنایی یا صورتی پیدا میکنه، میره به عقل عرضه میکنه، عقل ملاحظه میکنه، اگر مناسب دید میپذیره، اگر مناسب ندید میگه مناسب نیست، برو مناسب پیدا کن، دوباره متخیله رو میفرسه که بره تو مخازن جستجو کنه، تا بالاخره بعد مدتی یا دیر یا زود حد وسط برش به دست میاد. حد وسط از کجا گرفته؟ از یاد گرفته، از خاطر گرفته، یعنی اونی که در خاطرش بوده، اونی که تو خزینه بوده، حد وسط از اونجا گرفته شده و قیاس تشکیل شده. گاهی اینطوری، گاهی هم این چنین نیست، سریعاً به خاطر قوه حدسی که خداوند به ما داده حد وسط میاد تو ذهنمون، دیگه احتیاج نیست که متخیله رو بفرستیم تو خزائن جستجو کنه و وقتی صرف کنه، خیلی سریع با حدس حد وسط در اختیار ما. البته برای ما خیلی کم اتفاق میفته، برای انبیا زیاد اتفاق میفته، تعدادشون رو کمه، برای انبیا زیاده، ما با انبیا کم من در این مسئله فرق داریم، کیفن فرق داریم، اونا حدسشون خیلی روشنه، حدس ما با اون روشنی نیست، هم به لحاظ کم هم به لحاظ کم با اونا فرق داریم، ولی بالاخره با حدس میتونیم حد وسط به دست بیاریم، وقتی با حدس به دست آوردیم راحت‌تر و سریع‌تر به دست آمد، اون اولی با فکر به دست آمد، یعنی با حرکت به دست آمد، متخیله حرکت کرد، جستجو کرد توی مخازن تا تونست اون چیزی لازمه به دست بیاره. پس ما در قیاس توکلمون به قولیشون، اعتمادمون بر خاطر و حدس، اینطوری دیگه، گاهی از خود اعتماد بر خاطر داریم، از اون مخازن استفاده میکنیم، گاهی اعتمادمون به حدس، ولی کسی که به موازه دسترسی دارد و اون موازه پیش و آماده است شعب هم استخراج شدند، او دیگه احتیاجی به این ندارد که اعتماد بر حدس یا خاطر کند، در اختیارش دیگه، مقدمات در اختیارش، از مقدمات در اختیارش استفاده میکنه. فلا یکونو حالنا که حال من یحتاج الان یتوکل علی خاطر بر حدس، حال مایی که مواضع استنباط و جد برامون معلومه و همه پیشمون آماده است، همش هم پیشمون آماده است، حال ما مثل حالی کسی که احتیاج دارد به اینکه اعتماد بر خاطر وعد کند نیست، بلکه ما از اونه خود و از اون بهتره، بالاخره آماده داریم دیگه. این قید اول بود.
مواضع و بلاخره باید در خاطر داشته باشه دیگه،
فرق نمی کنه شما مواضع باید در خاطر باشه، حفظش نیست، ولی داره اشاره میکنه به فکر احتیاج نداریم، به حدس هم احتیاج نداریم، چون آماده است. بله در خاطر داریم، مواضع ما در خاطر داریم، در یاد داریم، ولی چون آمادن دیگه لازم نیست حرکت کنیم به سمت مخازن تا به دست بیاریم. خب گفته بلفش و حرکتون الالمبادی، یعنی حرکت کنید به سمت حد وسط ها، و من مبادین الالمرادی، از حد وسط ها به نتیجه حرکت. دو تا حرکت توشه، یکی حرکت الالمبادی، یکی حرکت من مبادی الالمرادی، این دو تا حرکت توش هست، تو حد یکی از این دو حرکت هست. بعضی میگن هر دوش از سریع انجام میشه، بعضی میگن فقط یک حرکت هست، حرکت من مبادی الالمرادی، خیلی سریع انجام میشه، ولی هر دوش حرکت میخوان. اما این کسی که استنباط کرده و مواضع پیشش معلوم و آماده است، این دیگه حرکت نمیخواد، ولو از یاد داره استفاده میکنه، ولی اینطور نیست که به صورت فکر استفاده کنه یا به صورت حدس استفاده کنه، این تقریبا آماده تر از اون دوتای دیگه است، ولی معلومه مواضع هم از یاد استفاده میشن، بالاخره ما مواضع تو ذهن خودمون گذاشتیم که الان داریم ازش استفاده میکنیم، ولی اینو نمیگیم استفاده از خاطر یا استفاده از حدس، میگیم استفاده از اون چه دم دست ماست که خود بالاتر از اون دوتاست.
خود استخراج مقدمات از مواضع هم باز دوباره یه زحمت و یه تلاش لازم داره دیگه، یعنی بالاخره شما خود مواضع رو که تو قیاس به کار نمیبریم.
بله استخراج قبلا کردیم و عبارت ابن سینا خوندیم، اول مواضع دانستیم، آلات استخراج رو به دست آوردیم، کیفیت کار گرفتن این آلات رو هم یاد گرفتیم، بعدم استخراج شدیم، همه کارا آماده شد، حالا مقدمه راحت در خیر منه، اینه که شما میفرمایید که استخراج کنیم، اینو قبلا انجام دادیم. الان ایشون با توجه به اینکه همین کار انجام شده میگه تو هستی با تمام این سرمایه هایی که استنباط کردی، اون هست که میخواد به خاطر مراجعه کنه، اون سومی هست که از حدس میخواد استفاده کنه. بین شما سه فرقه، شما استخراج کرده آماده دیدم دست، اون باید فکر کنه، اون باید حدس بزنه، حالا کدوم یکی قوی ترن، کدوم بهترن کار نداریم. ایشون میفهمد که اون وقتی که شما استخراج کردی و همه مقدمات دم دسته، فرق داری با اون دسته دیگه، فرق داری، ولی حالا اون دسته دیگه قوی ترن یا شما قوی ترین، نه اون دسته دیگه قوی ترن، اون دسته حدسش قوی تره، خودشون گفتن حدس وسیل قوه خودسی انجام میشه، در حالی که مبادر ما با قوه خودسی یاد نمیگیریم، با همین قوه ادراکی که دم دسته یاد میگیریم، حد خیلی قوی تر از این هست، مال انبیا هست. حالا کار عرب از میکنم، ما به قوت و ضعفش کار نداریم، میخواد بگیم حال ما مثل حال اونا نیست، اونا باید فکر کنن یا حد بزنن، ما دیگه در میشه در رسمونه فکر راست نمیخواد. و اما تحسین، و اما تحسین سبه ما یتعلمه یا نتعلمه فیما، چطور فیما داری؟ فیما اتما غلطه، فبه ما درسته، اونجا داشت اما تکسیر فبه ان، اینجا داره اما تکسیر فبه ما، تکسیر به این است که ما قوانین یاد بگیریم، خوب هم ازشون استفاده کنیم، قوانین منطقی رو یاد بگیریم، خوب به کارشون بگیریم، یعنی اون افعالی که داریم کثیرا انجامشون میدیم، که گفتیم تکثیر افعال جنس واحد، اون افعال خوب انجام بدیم. چرا؟ چون قوانین خوب انجام دادن در اختیار داریم. اما تحسین سبب ما نتعلم رو تحسین یعنی خوب انجام دادن، خوب انجام دادن اون افعال. دو خط قبل ببینید، تمکن من تکثیر افعال جنس واحد، اونجا تکثیر افعال رو گفت، اینجا تحسین همون افعال میگه، یعنی خوب انجام دادن. به این از سبب ما به وسیله آن چیزی که ما تعلیمش میکن، تعلمش میکنیم، با اونجا یاد میگیریم تحسین انجام بده. اونجا یاد میگیریم چیه؟ من القوانین فی جودت استعمال تلک الافعال. جوده یعنی خوب، خوب جوده استعمال یعنی خوب به کار گرفتن. قوانینی که به ما یاد میده خوب به کار بگیرید این افعال رو، افعال رو تکثیر میکنیم، ولی قوانینی هستن که ما یاد میده افعال چگونه خوبش کنید، خوبش رو بیارید، خوب تمام شد. این مجموعه میشه ریاضت. این مجموعه یعنی تکثیر اولا، تحسین ثانیا، این دوتا رو جمع کنید میشه ریاضت. ببینید در این دوتا شرطی که ایشون ذکر کرد برای ریاضت، در یکی تبدیل کرد به تمکن، در یکی تبدیل کرد به تحسین. یعنی بتوانم تکثیر افعال کنم و خوب افعال انجام بدم. حالا ممکنه منی که میتوانم تمرینم کرده باشه، ممکنه تمرین نشده باشه، چون فقط گفت تمکن، تحسین، تمرین نگفت. اگر من تمرین بکنم، دقیقا این چی از میکنم؟ اگر تمرین بکنم، بر اثر تمرین ملکه برای محاصل میشه. اگر تمرین نکنم، خالی از ملکه. ایشون میگه ریاضت دو تا اطلاق داره. یکی ریاضت به همین گفته میشود که تمکن و تحسین حاصل باشه، ولو تمرین که باعث پیدایش ملک هست حاصل نشده باشه، ریاضت به همین گفته میشه. یه بارم نه، ریاضت به این گفته نمیشه. میگن اینی که داری، اینی که داری با ملکه تکمیلش کن، تکمیلش کن، یعنی تمرین کن تا ملکه حاصل بشه. پس احتمال داره قید سومی هم اینجا بخواییم، تمکن تنها، تحسین تنها نباشه، تمرین هم زمینه بشه تا تمرین منشأ پیدایش ملکه بشه. اخ ما اینطور بگیم، تمکن داشته باش، تحسین داشته باش و این رو به صورت ملکه حاصل کرده باشی، نه همینطوری تکثیر افعال بلد باشی و تحسین افعال، بلکه چندان تمرین کرده باشی که این برات ملکه بشه. پس توجه شدید، ریاضت دو جور معنا شد. یکی اینکه ریاضت مشتمل باشه بر دو قید، یکی تکثیر، یکی تحسین. دوم اینکه ریاضت مشتمل باشه بر سه قید، تکثیر و تحسین و تمرین، که البته تمرین مقدم است برای ملکه. وقت بگید سه قید عبارت هست از تکثیر و تحسین و ملکه، ملکه به جاش بگید تمرین، یا بگید ملکه فرق نمی کنه، چون تمرین منشأ ملکه است. تا اینجا روشنه؟ پس ریاضت دو جور معنا شد. حالا ابن سینا میگه این دوتایی که من گفتم، یعنی تمکن و تحسین، این دوتا ریاضت هست. اگر ما ریاضت رو به همین دوتا تفسیر کنیم، یا بعض ریاضتن اگر ما ریاضت رو به اون ستا تفسیر کنیم. روشن چی شد؟ ابن سینا میگه این دوتایی که من گفتم ریاضتن، اگر ریاضت رو به همین دو قید تفسیر کنیم، و بعض ریاضتن اگر ریاضت رو به سه قید تفسیر کنیم. مطلب ظاهرا روشن شد. فیکون حاضر لنا اما ریاضه، حاضر یعنی همین دوتا کاری که داریم انجام میدیم، دوتا امتیازی که داریم، یکی تمکن یکی تحسین، یا اینا ریاضتن، امکان حاضرقدر ریاضتن، امکان حاضرقدر ریاضتن. اگر این قدر یعنی این تمکن و تحسین به همین اندازه بشه ریاضت، اگر ریاضت همین دوتا باشد، خب ما که این دوتا رو داریم صاحب ریاضت هستیم، پس مرتازیم. اما و اما شیئن ممکنن من ریاضت، شیئی که ممکن است از ریاضت حاصل شود. من ترجیح میدم ممکنن بخونیم، شایدم متعینن ممکنن بخونیم. این دوتا شیئی هستن که من رو متمکن میکن از ریاضت، ولی هنوز به درجه ریاضت نرسیدن. یه قید سومی هم لازمه، ولی این دوتا به من اجازه میدن که اون قید سوم هم بتونم تحصیل کنم. پس ممکن من ریاضت هست، یعنی متمکن کننده هست از ریاضت. اگر ریاضت قید سوم بخواد و با اون قید سوم تطمیم بشه، من امکانت ریاضت تطمیم به ملکه. ملکه از کجا درست میشه؟ از تمرین. به جای تمرین میگه تحصیل و منت تصرف الموجود الان و منصارش. ملکه ای که حاصل میشود از تصرف در آن چه برای ما موجود است، منزالش. منزالش یعنی از همون جنسی که میخوام افعال کثیره انجامش بدیم، میخوام افعال کثیرهش کنیم و تحسینش کنیم، اون پیش ما هر چقدر موجوده، اگر بتونیم تصرف کنیم در این موجودات و دارایی هامون، ملکه حاصل میشود. این ملکه قید سوم است برای ارتیاز، برای ریاضت. پس اگر ریاضت سه قید بخواد، این دو قیدی که ما ذکر کردیم شی هستن که ما رو متمکن از ریاضت میکنن، نه صاحب ریاضت، متمکن از ریاضت میکنن. اگر ما قید سوم که ملکه است بخواهیم، ملکه ای که از تمرین حاصل میشود، چون در این دوتا که گفتیم تمرین رو شرط نکردیم، پس این دوتا نمیشون ریاضت، چون ریاضت قید سوم هم میخواد، نمیشه من ریاضت، بلکه چیزی میشه من که ما رو متمکن از ریاضت میکنند. عبارت عبارت سنگینی بودم، نمیدونم پیش مطالعه کردید نه. با همین توضیحی که عرض کردم در ذهن داشته باشید که مطلب این شده حل میشه.
یعنی خودشون جا نیفتاده بود که این شکلی فهمدن که اگر این شکلی باشه
چی؟
ابن
سینا، حالا این سوالیست که میکنه در بازه خارج از بس برای خوبه، میپرسیم برای خودش جا نیفتاده بود که ریاضت داره دو جور معلوم میکنه؟ میگه اگر ریاضت اون باشد، شخص با داشتن این دوتا مرتاض شده. اگر ریاضت سه تا چیز لازم داشته، شخص با این دوتا مرتاض نشده، متمکن از مرتاض شدن شده. الان داره با تردید حرف میزنه. شما میفهمد حتما بر خود ابن سینا جا نیفتاده رو تردید میکنه، نمیدونه ریاضت کدومه. ابن سینا قانون میشینیم، دقت کنید، قانونی است که در همه جا به کارش برده. اگر در یه مسئله اختلاف باشه و ایشون نخواد تو اون مسئله بحث کنه، الان بحث ایشون در اینی سی ریاضتن چی، بحث ایشون درباره اینه که فایده جدل چیه، حالا به مناسبه بحث ریاضت پیش آمده. اگر ایشون بحث ریاضت داشته باشه، وارد میشه این دو قولی که در مسئله است رسیدگی میکنه، یک طرف رو تعیین میکنه، طرف دیگه رد میکنه، اونجا میبینید جزمی حرف میزنه. جایی که مورد بحثش نیست، میبینه الان بخواد وارد بحثش بشه، وقت تلف کردنه، میگه چه این چه اون، ما کار نداریم اینکه کدام حقه، چه این باشه چه اون باشه، مطلبی نیست. میشه توجه میکنه خیلی جایشون با تردید مسئله رو رها میکنه میره، نه به خاطر اینکه خودش انتخاب نکرده، خودش یه طرف رو انتخاب کرده، ولی چون میبینه الان جای بحث نیست که بخواد این بحث رو معیناً ارائه بده، میگه اگر اونطور گفتیم حکم میشود، اگر اونطور گفتیم حکم میشود، نظر نمیده که با هر دو قول مطلب رو بیان کرده باشه. این روش ایشونه. در بسیار اجرایی چیشون تردید میکنه همینه. البته یه جاهایی ممکنه باشه که مثلا روشن نشده باشه، مگه برای ما همه چیز جهان روشنه؟ یه جا هم ممکنه روشن نشه، روشن تاکید کنه. ولی یه جایی ایشون دو تا قول رو ملاحظه میکنه، چون نمیخواد تو بحث از حقانیت اون دو قول وارد بشه، چه کدوم حقن کدوم باطلا، همینجور مردد رها میکنه میره. میگم عمده بحث من اینه، من به اون کار ندارم که تو کدوم قول حقه. اینه دقت کنید، این عادت ایشون در خیلی جا ازش در خیلی جا میبینیدش میابیدش تو کلامش. ولی
جای مثال دیگه قانون کلی که فرمودید ما هم به یادم اومد، تو بس الهیات وقتی میخوان حقیقا رو اثبات کنن، یه او میارن که جسم تعلیمی و جسم طبیعی یکی باشه یا یکی نباشه، یکی نظر بله. خودشونه، یکی هم نظر
بله در جایی که میخواد حقیقا رو ثابت کنه درباره جسم تعلیمی دو نظره، یکی این که این جسم طبیعی باشد، یکی این که نباشد. اونجا با او مطلب میکنه رد میشه، هیچ نظر نمیده. در که نظرشون که جسم تعلیمی تعین جسم طبیعی است، خود جسم طبیعی نیست. جسم طبیعی رو خود متعینش کنید با جسم تعلیمی متعین کنید. جسم طبیعی یعنی مرکب من حیولا و صورت، این اندازش چقدره؟ هیچ مشخص نیست. با جسم تعلیمی که بیان کننده اندازه است، شما این جسم طبیعی رو معین میکنید. ایشون جسم تعلیمی رو جسم طبیعی نمیدونه، معین جسم طبیعی. ولی خب با لفظ او گفته، البته من مطلب خیلی یادم نیستم، شما اونجا که لفظ او گفته من اعتمادن به حرف شما دارم مطلب رو توضیح میدم، ولی حالا اونجا چی گفته تعبیرش چیه من نمیدونم. با تعبیری که شما فرمودید من عرض کردم که اونجا هم این دو قول هست و ایشون نمیخواد تعیین کنه، ولی قول ایشون اینه که همونطور که عرض کردم، این تیکه یادم هست که قول ایشون اینه که جسم تعلیمی همون جسم طبیعی نیست، بلکه معین جسم طبیعیه. خب فعین نهو رو دقت کنید، ایشون میفهمد که مرتاز به رمیه. من مرتاز به کشتی رو گفتم، مرتاز به مسارعه یعنی کشتی، ایشون مرتاز به رمی رو میگه، ورزشکاری که تیر اندازه. اینی که بهشون این تیر انداز وقتی که بلد باشه بهش گفته باشن چطوری زهرو بکش، این تیر رو کجای کمان بذار، چطوری نشون بگیر، و اینم یاد گرفته. آیا بهش میگیم تیر انداز یا باید تمرین کرده باشه تا تیر انداز شده باشه؟ ایشون میفهمد که ما مرتاز رو به کسی میگیم که علاوه بر این که یاد گرفته باشه تمرین هم کرده باشه، صرف علم نباشد، عمل هم زمینه شده باشد. این فعنه علت است برای این فرض دوم که ما ریاضت رو عبارت بگیریم از سه قید. چرا عبارت از سه قید بگیرید؟ به این بیان که مرتاض به رم یعنی تیرانداز، به صرف عالم بودن تیرانداز شمرده نمیشه، بلکه باید هم عالم باشد هم عامل باشد، یعنی تمرین هم باید کرده باشه تا شروع تیرانداز. فإنه لیس المرتاض به رم، اون کسی که ورزش تیراندازی دارد و مرتاض به رمی اصلا تیر انداز گفته میشه، این نیست کسی که یحصل و اندهو ما یجب اندی استعمل و فرده، پیشش حاصل شده باشد اون آلاتی که باید در رمی به کار میبره. یعنی کمانو بهش دادن، کمانش هم زه گذاشتن، تیرم بهش دادن که تمام آلات در اختیارشه، این نمیشه رامی. و ان یعلم وجه تحسین فیزالک، و این که بداند روش خوب عمل کردن فیزالک، بهش یاد دادن چی کار بکن، بهش هم یاد دادن که خوب کار بکنه، اما علمن فقط عالم شده عمل نکرده. لکنه لم یتمرن بهی عملا، توضیح فقطه، فقط علم تحسین کرده لکن تمرین عملی نشده، لم یتمرن بهی یعنی به این رم تمرین نشده، عملا رمی نداشته، فقط علمن هم آلات داشته هم روش استفاده از آلات یاد گرفته. بهش نمیگیم ما مرتضی بررم. مرتضی بررم کسی رو میگیم که هم آلات در اختیارش باشد، هم علم داشته باشه که چگونه از این آلات استفاده کند، هم چندین بار از این آلات استفاده کرده، تمرین کرده، عمل کرده تا یه حالت ملکه پیدا کرده، به اون میگیم تیرانداز. پس در ریاضت سه تا قید متوجه شد با این تحلیلی که ایشون آورد. بله؟ شاید با همین تحلیل ما بتونیم شاهدی به دست بیاریم که میسینا میخواد قول دوم تایید کنه. شاید هم معید نباشه، یعنی بگیم ابن سینا قول اول گفت، قول دوم هم داره برای میکنه با دلیلش، ولی خودش کدوم طرفه هنوز روشن نکرده. فهازه این منفعت ها قرار شد که ما منفعت های یکی از رو بگیم، یه حازه این منفعت ها، اینی که من گفتم یکی از منافعه، یعنی منفعت اول تموم شد بعد وارد منفعت ثانی میشه. گفت اول و ذالک، منفعت اولی که میخواست بگیم اول و ذالک، بعد دنبالش بگه و ثانی ثان المنافع. چون نمیگه ثان المنافع، آخر منفعت که میرسه اعلام میکنه این یه منفعت تموم شد، یعنی میخواد منفعت بعدی شروع کنه. منفعت بعدی اینه، ایشون میگه که ما در گذشته مناظره رو توضیح دادیم، فرق مناظره با مجادله رو گفتیم. کجا توضیح دادیم؟ در اواخر فصل دوم، و اونجا که دیگه توضیح اون تصریح بود، صفحه 20 صفحه 6، اونجا توضیح دادیم فرق بین مناظره و مجادله رو گفتیم. البته عبارتی داشتیم، مناظره عبارت از مباحثه است، مباحثه بین منازعین متکفلین. متکفل هم اینطور معنی شدیم که هر کدوم ضمانت کرده از رأی خودش کفالت کنه و حمایت کنه. متکفل هم اینطور گرفتیم، دو نفر که متنازعن و هر کدوم متکفلن، یعنی حمایت از رأی خودشون میکنن، ما این دو نفر رو مباحثه میکنیم، مباحثه این جستجو میکنیم که حق با کدوم میشه. این غیر اول بود برای مناظره. غیر دوم، بعد از این که حق روشن شد، اون طرفی هم که حق نمیگفت تسلیم حق میشود، هر دو مناظر با هم موافق میشن. این دو تا غیر رو داشتیم قبلا دیگه در فصل دوم، که اولا منازعی باشند که حمایت کنن از قولشون، ثانیاً بعد از اینکه حق روشن شد اونی که نه حق بوده تسلیم اون میشه که حقه، هر دو با هم توافق کنن، نزاعشون تموم بشه. این در مناظره بود. در مجادله ما این نگفتیم. در مجادله گفتیم نزاعی میشود که آخرش غلبه است، اغناع هست و غلبه. در مناظره بالاخره یکی غالب میشه، ولی ما به اون غلبه توجه نداریم. در مجادله به اون غلبه توجه داریم. در مجادله قید غلبه لازمه. لذا ایشون بعدا بیان میکنه در همین چند خط بعد که مجادل و مجادل یکی نمیشه، چون مجادل مثلا میشه غالب، مجادل میشه مخلوب، یک شخص نمیتونه هم غالب بشه مخلوب. بنابراین در مجادله ما حتما احتیاج به دو نفر داریم، در مناظره نه. مناظره ممکنه یکی با دیگری بحث کنه، ممکنه یکی با خودش بحث کنه، شخصی با خودش دلیل میاره مناظره میکنه تا بالاخره یه مسئله رو حل کنه. پس مناظره میتونه، در مناظره میتونه مناظر با مناظر یکی باشه، در مجادله نمیتونه مجادل با مجادل یکی میشه. علت هم همینه که در مجادله غلبه مطرحه، در مناظره غلبه مطرح نیست. لذا در مجادله اگه بخواد مجادل مجادل یکی باشه، منش اینجا غالب مغلوب یکی باشه. در مناظره نه، در مناظره لازم است جستجوگر با اون که به نتیجه میرسه یکی باشه، میتونه اینجا باشه، میتونه جزا باشه، مشکلی نداره. پس در مناظره 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 میتونه اینجا باشه، نه بعد این چلو بعد میشه. خب حالا فرق بین مناظره و مجادله روشن شد. ما مناظره رو بحث کردیم، فرق بین مناظره و مجادله هم گفتیم، این قبلا گفته بودیم. حالا میخوام فایده جدل رو بگیم، کاری به اون فرق و اینا نداریم، ولی فرق داریم اشاره میکنیم. ایشون فهمد که دو تا فرق و اشتباه گفتم، نفع رو میخوام بگیم، میخوام نفع مجادله رو بگیم. کاری نداریم که حالا مجادله با مناظره چه فرقی داره، مناظره با مجادله فرقش قبلا روشن شده، چرا ایشون فقط اشاره کرد منم توضیح دادم. ایشون میخواد نفع الان بیان کنه، میگه دو تا نفع در کار هست. و اون نفع در مناظره ظاهر میشه. ببینید خوندن علم جدل همونطور که در فایده اول گفتیم به ما اقامه قیاس رو یاد میده، راه رو برای اقامه قیاس برای ما باز میکنه. من قدرت پیدا میکنم که بر امری قیاس اقامه کنم، قدرتم پیدا میکنم که بر مقابل اونم قیاس پیدا کنم. یعنی انقدر قدرتم زیاد میشه که نه تنها بر یک طرف مدعا میتونم قیاس اقامه کنم، بلکه هم بر اون طرف میتونم هم بر طرف مقابل میتونم. خب چنین انسانی که با کمک علم جدل چنین قدرتی پیدا کرده آماده شده برای مناظره، یعنی بره تو مناظره میتونه از هر طرف قیاس اقامه کنه و با اقامه این قیاس حق رو بالاخره از لابلای این اقامه ها استخراج کنه. پس ملاحظه میکنی که فایده دوم برای خوندن جدل اینه که انسان رو متمکن از مناظره میکنه، به خاطر اینکه خیلی از قیاس ها در اختیارش قرار میده و شخصی که این همه قیاس در اختیارش باشه راحت میتونه تو مناظره باقلت بشه و در مناظره حق رو روشن کنه، نه غلبه کنه. چون در مناظره گفتیم جای غلبه نیست، در مجادله جای غلبه است، اما در مناظره جای غلبه نیست، جای روشن کردن حقه. شخصی که جدل خونده چون قدرتش بر اقامه قیاس زیاد شده میتونه وارد مناظره بشه و در مناظره حق رو روشن کنه. این بیان اول. این فایده اول چی میشه؟ که در مناظره ظاهر میشه، یعنی به شخص اجازه مناظره میده. فایده دوم اینه که مجادل با این بیانی که ما کردیم میشه مناظر. وقتی مناظر شد میتونه خودش با خودش مناظره کنه، که مناظر و مناظر هر دو خودش باشه. تا حالا مجادل بود، نفت بود تو وادی مناظرت، مناظره مجادل و مجادل نمیتونست باشه. وقتی از جدال آمد تو نظر تو مناظره، اونجا میتونه هم مناظر باشه هم مناظر. اینه فایده دومه، که توجه این فایده دومه میتونه جدا نمی کنه، هر دو رو تو هم ادغام کرده. یعنی مجادل میاد توی مناظره، وقتی آمد تو مناظره دو تا خاصیت پیدا میکنه، یکی این که حرف مناظره پیدا میکنه، دیگه فکر غلبه و اینها نیست، فکر بیان حقه. یکی همی که میتونه هم مناظر روش هم مناظر. یعنی وقتی مجادل آمد تو مناظره با بیانی که گفتیم، این دو تا فایده براش حاصل میشه. اول این که میتونه حق رو کشف کنه، دیگه دنبال غلبه نیست، دنبال کشف حقه. دوم این که میتونه خودش با خودش مناظره کنه، در حالی که نمیتونه خودش با خودش مجادله کنه. اینا رو نمیشینا توضیح میده. اینو فایده دوم حساب کرده، مجموع رو فایده دوم حساب کرده، چون فایده دوم به عوض از ورود در مناظره است، مجادل میتونه وارد در مناظره بشه، همین میشه فایده دوم. حالا فایده دوم دو تا امتیاز داره. یکی این که این آدم رو دنبال غلبه نمیفرسته، دنبال کشف حق میفرسته. دوم این که این آدم رو میتونه مناظر و مناظر کنه، هر دو با هم جمع کنه. و اما منفعت الجدل، منفعت او فی المناظره، منفعت الجدل فی المناظره، یا منفعت و تعلیم الجدل فی الموضوع. فقط عرفته این جواب اما نیست، فقط عرفته جواب اما نیست، فقط عرفته من قبل اولا مناظره چیست، ثانیا به مازات و خالف المجدله با چه فرقی جدا می شود از مناظره، از مجدله. این رو قبلا دانستی چون من توضیح دادم، حتی به موضوعش هم اشاره کردم تو فصل دوم مطلب رو مطرح کرده، در آخر فصل دوم مطلب رو جمع کرده. فلان هم جواب هم هست، اما منفعتی که در مناظره حاصل است به این جهت است. فلان هم ازا کندت لنا قدرتون، اگر بر اثر خوندن جدل برای ما قدرت حاصل شده علی ایجاد قیاس علی کل مفهومه، میتونیم بر هر مطلوب قیاس رو میکنیم. خب اگر تونستم بر هر مطلوب قیاس رو میکنم، بر این مطلوب هم میتونم اقام میکنم، بر مقابلش هم میتونم اقام میکنم، چون مقابلش هم مطلوب دیگه. حالا این مطلوب باشه اون مطلوب، یعنی تمکن پیدا کردم نه از این که فقط یک طرف رو اثبات کنم، تمکن پیدا کردم که هر دو طرف رو اثبات کنم. اگر برای ما قدرت بر ایجاد قیاس علی کل مطلوب این باشد، کاندت ننا قدرتون حالا ایجاد القیاس علی شی و علی مقابله، میتونم برای مطلوبی و بر مقابل و مطلوب قیاس رو میکنم. خب این خودش منفعت دیگه، منو کشون تو مناظره و به من اجازه داد که بر هر مطلوبی بتونم قیاس رو میکنم، حتی بر مقابل اون مطلوب بتونم قیاس رو میکنم. تا اینجا تقریبا خودش منفعته، ولی ابن سینا اینجا توقف نمیکنه، میگه بعد شما میتونید به خاطر اینکه وارد در میدان مناظره شدید حق رو کشف کنید، دیگه به غلبه کار نداری، میتونید حق رو کشف کنید و این فایده اصلیه، این فایده اصلیه. حالا میگه به ازا تفاوت اسلام علا سبیل تنازع و تشارک نه، تفاوت یعنی گفتگو کنن، مذاکره کنن، دو نفر با هم گفتگو کنن، اما گفتگوشون علا سبیل تنازع باشه، علا سبیل تنازع باشه، یعنی در وقتی که دارن گفتگو میکنن اینطور نباشه که هر دو هم دیگر تایید کنن، هر دو هم درگیر باشند. و تشارک، تشارک مال غایته، یعنی در انتهای گفتگو با هم مشاورش بشند، در ابتدا گفتگو میکنن با هم نظام میکنن، در انتها گفتیم که اگر حق روشن شد هر دو تسلیم حق میشن، نزاعشون ادامه نمیدن و همچنین یکی نمیگه من برشا غلبه کردم، بلکه هر دو تسلیم حق میشن، پس در غایت با هم مشترک میشن، در انتها هر دو با هم یکسان میشن، این هم حقو میگه اون هم حقو میشه. لذایشون میگه علا سبیل تنازع، تنازع رو بعدا بیان میکنه فل عمل، این در این گفتگو، عمل در اینجا گفتگو دیگه، در مناظره عمل یعنی گفتگو، در این گفتگو و عمل با هم نزا دارن، اما با تشارک در قایت که دیگه گفتگو تمام شد به آخر رسید با هم مشارکن، هر دو حق رو قبول دارن علا سبیل تنازع و تشارک معن، یعنی هم تنازع دارن هم تشارک دارن، هر دو با هم درشون جمعه، منتها اما تنازع ففل عمل و اما تشارک ففل قایه. روشن مثلا تنازع در وقت عمله، عمل در مناظره گفتم گفتگوه، پس منظور از عمل گفتگوه، در وقت گفتگو و هم تنازع دارن، ولی در وقت قایت یعنی وقتی منتهی شد کلامشون و حق رو یافتن دیگه با هم تشارک داره. فکانه، ببینید یواش یواش ابن سینا میخواد منفعت به منفعت تصریح کنه، منفعت کشف حقه، دسترسی به حقه. ایشون میگه در مناظره اینطوره، هر یک بر علیه دیگری قیاس قامه می کند و تلاش می کند که اون موضعی را که دیگری انتخاب کرد و از طریق اون موضع قیاس تشکیل داد به دست بیاره. من می خوام ببینم شما از چه موضعی استفاده کردید، که این قیاس رو تحویل من میدید. شما میخواد ببینید من از چه موضع استفاده کردم که این قیاس تحویل شما میدم. این موضع ها در وقت گفتگو کشف میشند و من لابلای این موضع ها حق رو کشف میکنم، چون موضع ها میان بالاخره موضع ها همون مشهورات هم دیگه، قضایی ها هستن، قضایی کلی هستن، ما لابلای اینا حق رو کشف میکنیم. پس فکان کلون یتطلب علا قیاس الاخره موضع الاخر، تطلب به معنای پیاپی جستجو کردن و با تشلف جستجو کردن، یعنی اینطور نیست که یه جستجو باشه، جستجوها پشت سر هم میاد، مواضع رو زیر رو میکنیم تا از توی مواضعی که منشأ قیاس ها شدن حق برامون روشن بشه. فکان کلون یعنی هر یک از دو طرف مناظره، یه تطلب بر قیاس آخری یه تطلب موضع دیگری رو، من میام روی قیاس دیگری تا موضعی که به او اجازه داره این قیاس رو تشکیل بده کشف کنن. خب ازا تفاوض اسنان جوابش لم یلبسیست که الان آمد. اگر دو نفر گفتگو کنند به صورت تنازع در عمل و تشارک در غایت که نتیجهش این بشه هر یک به موضع دیگری دسترسی پیدا کند، حالا جواب آمد لم یلبس ان یستوین الحق لهما فیما بینهما، فیما بینهما درنگی نمی شود، طولی نمی کشد که حق روشن می شود لهما برای هر دو، چون گفتیم در مناظره هر دو تسلیم حق میشن، حق روشن میشه و هر دو فیما بین هما، یعنی بین خودشون تا که داشتن مباحثه میکردن، فیما بین هما در گفتگویی که بین این دوتا مطرح بود بالاخره حق روشن میشه و بیانی گفته شد. این منفعت یاد گرفتن جدله که ما مواضع رو یاد میگیریم بعد در وقت مناظره مواضع دیگر رو به دست میاریم و با فکری که داریم حق رو تشخیص میدیم.
فهازه
منفعتون هم تو کنم جا باید میذاشتن
درسته؟
چی شد؟
بعد از
بین همه
ما یه
فهازه منفعتون
هم
باید تو کنم میذاشتن. نه فهازه منفعتون رو بعدا میگه آخر از کردم تمام این یک دو منفعت اول دومی که تو مناظره ذکر شده ایشون یه منفعت حساب کرده، من جداش کردم، ایشون حق بیان حق رو حساب کرده، این که شخص میتونه هم مناظر باشه هم مناظر باشه اینو بعدن میگه، این دوتا رو هر دو رو یک منفعت حساب کرده به این جهت که مجادل میتونه خودشو بندازه توی میدان مناظره، همین این فایده است. فایده اینه که مجادل وارد میدان مناظره شود، بعد که وارد میدان مناظره شد این دوتا فایده آیدش میشه. این دوتا فایده رو ایشون فایده جدل نگرفته، دو تا فایده رو فایده گرفته برای ورود در مناظره، ورود در مناظره رو فایده جدل گرفته، وقت ورود در مناظره یه فایده است، لذا این منفعت دوم حساب کرده، با اینکه خود همین منفعت دوم به دو منفعت منشعب شد ولی ایشون هر چه یه منفعت حساب کرده، زیرا ورود در مناظره به نظر ایشون منفعته، وقت ورود در مناظره دو تا فایده داره، یکی اینکه حق رو روشن میکنه، یکی اینکه شخصی رو که نمیتونست مجادل و مجادل باشه حالا اجازه میده که مناظر و مناظر باشه که اون الان میخواد بگه ایشون.
پس اون فعید آخر همین صفحه
115
که گفتن فعید اون حاضر
بله اینجا جمع کرده، اینجا جمع کرده، یعنی فعید اون حاضر قسمت مفرده من منافع، این حاضر منفعت ثانیه، در بعد از اینکه منفعت اول گفت فازی منفعتون یعنی منفعت اولا، حالا در اون پایین صفحه یعنی در چهارپای خط بعدی میگه فیکون هازا قسمن مفردم این منافعی یعنی منفعت دوم، بعدم برق بزنید این طرف ولی منفعت ثالثه، اینجا دیگه منفعت الانش رو تعیین کرده، بعدم میگه ولی منفعت رابع. پس اینی که الان دارم عرض میکنم ولی دوتا منفعته ولی یه منفعت حساب شده.